استاد بهمنی، از کتاب باغ لال برای ما بفرمایید اولین مجموعه‌ای که از شما چاپ شد در سال 1150 چی شد که تصمیم گرفتین مجموعه کاراتون رو به چاپ برسونید و در این راه باز هم کسی مشوق شما بود یا خیر؟
من فکر می‌کنم من زودتر این چاپ شده بود اولش، هی منتها چون 11 بار من دیدم این کتاب
تجدید چاپ
شده.
بله،
حالا نمیدونم دیگه، حالا اون موقع دقیقاً تو ذهنم نیست.
من از کارهایی که انجام دادم در غزل راضی نیستم، یا حتی منزوی هم این گونه بود. می گفت ما در حد یادآوری یک تغییر در غزل هستیم، از آن چیزی که باید تجاوز نکردیم و فقط نشان دادیم که این اتفاق باید بیفتد. هنوز هم که هنوز است، من مطمئنم قدمی که برداشته ایم تنها یک قدم بوده و هنوز 99 قدم از آن چه باید در غزل اتفاق بیفتد فاصله داریم. اولین این اتفاق اوزان است که زخمه‌های جدی را دارد بر پیکره غزل روزگار ما وارد می‌کند. اکثر ترکیب‌ها و واژگانی که برای غزل بعد از نیما نیاز داشتیم را فدای وزن کردیم. تمامت آنچه که باید روی کاغذ می‌آمد را نتوانستیم بنویسیم و شعر را به اسارت اوزان درآوردیم. ما باید از موسیقی بیرونی که اوزان است به موسیقی درونی کلمات برسیم و راهی را مانند شعر آزاد برای غزل باز کنیم. این ضرورت زمانه ماست.
بسیار متشکرم استاد بهمنی عزیز. من یکی دیگر از اشعار زیبای شما رو در کتاب باغ لال قرائت می‌کنم. من به دنبال چه هستم امشب؟ از خودم میپرسم، از خیابان تا کوچه، از کوچه تا خانه. من به دنبال چه بودم دیشب؟ از سپوری میپرسم که همیشه سر صبح چند پاکت ته سیگار از من میخواهد. من چه پیشانی داغی دارم، عرق سردی روی پیشانی داغم میبینم و به پاوی تبخیرش همچنان میمانم تا باران. و زباران میپرسم، می به من ثابت کرد که زمین میچرخد. من زهر جا که نمیچرخد میپرسم، من به دنبال چه بودم دیشب؟ بله، این هم از شعری به عنوان پرسش از سروده های استاد بهمنی در اولین مجموعه شعری ایشون باغ لال. خب دقایق پایانی برنامه است، باز از استاد عزیزم محمد علی بهمنی نازنین میخوام که غزل دیگری برای ما بخونه.
تنهاییم را با تو قسمت میکنه، سهم کمی نیست، گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست. غم آنقدر دارم که میخواهم تمام فصلها را بر سفره رنگین خود بنشانم. غمی نیست. هوای من، بر من مگرین خود ستایی را که بیشک تنها تر از من در زمین و آسمانت آدمی نیست. آینه‌ام را بر دهان تک تک یاران گرفتم تا روشنم شد در میان مردگانم همدمی نیست. همواره چون من نه فقط یک لحظه خوب من بیندیش، لبریزی از گفتن ولی در هیچ سویت محرمی نیست. من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم، شاید برای من که همزاد کویرم شبنمی نیست. شاید به زخم من که می پوشم به چشم شهر آن را، در دست های بی نهایت مهربانش مرهمی نیست. شاید و یا شاید هزاران شاید دیگر، اگرچه این به گوش انتظارم جز صدای مبهمی نیست.
به 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 بسیار متشکرم استاد بهمنی عزیز، بهره بردیم از اشعار بسیار زیبایی که برای ما خوندید.
قربان شما عزیزم، زنده باشید.
تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پیغمبر با اجتهاد نام خود آن علی بود باده خمه قدیم از دمرو
امیرالمؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می‌ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت در جامعه موعود، در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
انسان تمایلاتش اینطور نیست که الالعبد ثابت باشه، گرچه یک میل فطری در نهاد انسان قرار داده شده و این فطرت پایگاه احتجاج انبیا هم هست، ولی این گونه نیست که فطرت انسان به گونه ای باشه که اراده انسان در او صفر بشه، بلکه انسان صاحب اراده است و تمایلات خودش رو با اراده خودش میتوانه تغییر بده. البته جریان تغییر تمایلات انسانی و شکلگیری تمایلات انسانی و انگیزه های انسان تنها به اراده خود او منصوب نیست، یعنی انسان با اراده خودش به یک جریان سرپرستی و ولایت تو عالم گره میخوره. اون جریان سرپرستی در شکل گیری و ساخته شدن تمایلات و نیازها و حساسیت‌های انسان و همینطور در اندیشه‌ها و رفتار انسان تأثیر گذارن. انسان‌ها تو محیط‌های مختلف ولایت و سرپرستی که قرار می‌گیرن، به تدریج نیازها، احساسها، انگیزه‌ها و تمایلاتشون متفاوت میشه. لذا ممکنه شما دو انسان رو در دو محیط پرورشی قرار بدید، مجموع نظام انگیزه هاشون متفاوت بشه، متغایر بشه، زیبا شناسی اونها متفاوت بشه. یک اموری رو یکی از این انسان ها زیبا بدونه و دیگری زیبا ندونه. این به نسبتی تابع موضع گیری و جهت گیری اراده انسان و همچنین تابع اون ولایتی است که انسان میپذیره و تحت اون سرپرستی اجتماعی و تاریخی قرار میگیره، که این دو جریان ولایت هم هست دیگه. یکی ولایت الهی است که از طریق انبیا و اولیا واقع میشه. الله و ولی الذین آمنوا، این ولایت مال مؤمنینه، مال کسانی است که ولایت خدا رو قبول دارن. یخرجهم من الظلمات الی النور، سیر اینها به طرف عالم انواره. هر چه رشد میکنن نورانی تر میشن، قلوبشون، حساسیت هاشون، اندیشه شون، رفتارشون همه مجاری نور الهی میشه. نقطه مقابل ولایت اولیاء طاغوت هست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این دسته دوم دائما به سمت ظلمات سیر میکنن. اخلاقشون اخلاق ظلمانی است، فکرشون، فرهنگشون، ادبشون، رفتارشون ظلمانی میشه. بنابراین تمایلات انسانی در مسیر رشد که قرار میگیره تحت تأثیر اراده خود انسان تغییر پذیر هست. ممکنه انسان به سمتی حرکت بکنه که یک سلسله امور رو عادلانه ببینه، در حالی که یک انسان دیگری اونها رو عادلانه نمیبینه. اراده انسان و بستر پرورشی انسان در این تلقی و درک و احساس تأثیرگذار هست. بنابراین ممکنه در یک شرایط اجتماعی یک نوع مناسبات عادلانه به نظر بیاد و در شرایط دیگری نوع دیگری از مناسبات عادلانه تلقی بشه. این هم نکته دوم. نکته سومی که قابل توجه هست این هست که عدالت در یک جامعه در سه سطح ممکنه تحقق پیدا بکنه. یکی عدالت در سطح توسعه است و دوم عدالت در سطح کلان و سوم در سطح خرد. عدالت در سطح توسعه، تحقق عدالت در توسعه نیازهای انسانی است. یعنی یکی از اموری که در فرایند توسعه محقق میشه ساختار نیازهای انسانی است. در بستر پرورش انسان، در بستر تکامل اجتماعی، یکی از اموری که شکل میگیره که از مهمترین امورم هست پرورش روحی خود انسان هست، که در این بستر پرورش نیازهای انسان شکل میگیره. شما الان در دستگاه توسعه مادی میبینید یکی از کارهایی که انجام میدن این است که نیازهای انسانی رو شکل میدن. انسان در تحت سرپرستی و مدیریت اجتماعی که قرار میگیره تدریجا یک نیازهای خاصی در روح او شکل میگیره که این نیازها در ابتدا و سرآغاز راه وجود نداشته. الان شما میبینید بسیاری از نیازهایی که انسان در دنیای مدرن احساس میکنه و از فقدان اونها رنج میبره، نیازهایی است که انسانها در قرون گذشته چنین نیازهایی رو احساس نمیکردن، اما از نیازهای اقتصادی یا نیازهای فرهنگی و سیاسی. یعنی نیاز به توسعه قدرت به کیف شکل خاص یا توسعه اطلاع یا توسعه بهره‌وری. این نیازهایی که در انسان شکل میگیره قابل ساماندهی، قابل شکل دادن هست. میشود نظام نیازمندی یک انسان رو تغییر داد و به سمتی هدایت کرد. شما یک کودک رو تحت تربیت یک انسان عارف کامل قرار بدید، این کودک رو تدریجا به سمتی میبره که یک سلسله نیازمندی هایی در او پیدا میشه که این نیازمندی ها در گذشته وجود نداشته. میل به مناجات با خدا، میل به قرب به خدای متعال، میل به نجوای با اولیاء الهی و یک سلسله از این تمایلات در روح او شکل میگیره که این در یک انسان دیگری که تحت هدایت و سرپرستی این انسان کامل قرار نگرفته وجود نداره.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم.
میدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمید. از خود ببخشد باران برمید است. حتی خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
شما همین کودک رو تحت سرپرستی یک انسان حریص به دنیا قرار بدید، خب ببینید اینم این کودک رو سرپرستی میکنه، ولی یک سلسله تمایلات و نیازمندی های دیگری در او شکل میگیره. ساختار نیازمندیش، نظام نیازمندیش کاملا متفاوته با اون انسانی است که تحت تعلیم یک ولی الهی قرار گرفته. این مطلب در باب جامعه ها هم صدق میکنه. جامعه ای که تحت ولایت انبیای الهی قرار میگیره یک سلسله نیازمندی هایی درش شکل میگیره که اون نیازمندی ها در جامعه های تحت هدایت مدیران غیر الهی وجود نداره. یعنی ساختار نیازمندی جامعه، نظام نیازمندی جامعه تحت ولایت شکل میگیره، تحت مدیریت شکل میگیره. حالا اگر شما مسیری رو در نظر بگیرید برای تکامل نیازمندی های انسان، برای بهینه نیازمندی های انسان، این بهینه نیازمندی های انسان و تکامل در نیازمندی های انسان که حالا من مسامحتاً تعبیر تکامل میکنم، دو سمت میتونه داشته باشه. ممکنه شما در یک فرد یا در جامعه جریان نیازمندی های او رو به سمتی ببرید که توسعه ابتهاج به ماده و بهره‌وری از ماده در او اصل باشه، یعنی محور نیازمندی های او نیازمندی های حسی او بشه و بقیه نیازمندی ها رو حول او شکل بدید. وقتی نیازمندی هاشو براش طبقه بندی میکنید، اصلی ترین نیازش نیاز به خوردن و پوشیدن و مسکن و پوشاکه. شما ببینید الان نیازمندی ها رو که طبقه بندی میکنن در روانشناسی دیدید اصلی ترین نیازها رو همین ها قرار میدن. این طبقه بندی یک طبقه بندی فیکس و مطلق نیست. بله میشه انسان رو به سمتی هدایت بکنید که نیازمندی اصلیش نیاز به خورد و خوراک و پوشاک و مسکن باشه، اینها نیازمندی های اصلی انسان بشن، در حالی که در فطرت انسان نیازمندی اصلی انسان این نیست. اصل نیاز انسان نیاز به رحمت حق، نیاز به ولایت خداست، نیاز به ربوبیت الهی است، که البته این ربوبیت الهی، این سرپرستی یکی از نیازهایی را هم که تأمین میکنه نیازهای معیشتی انسان هست. میشود انسان رو و جامعه انسانی رو به سمتی حرکت بدید که همه نیازمندی هایی که احساس میکنن نظام نیازمندی های جامعه بر محور نیازهای حسی باشه، نیازهای مادی اصل بشن، تدریجا اون نیازهای معنوی رنگ ببازن، منحل بشن تو نیازهای مادی. میشود شما در سرپرستی انسان، انسان رو به سمتی هدایت بکنید که نیازهای اصلی اون نیازهای معنوی بشن، یعنی نیاز به قرب، نیاز به عبودیت، نیاز به پرستش خدای متعال اصلی ترین نیاز جامعه بشه. و همه نیازها حول این نیاز شکل بگیرن، یعنی سایر نیازمندی ها به تبع اون نیازمندی تعریف بشن. یعنی انسان پوشاک و خوراک و مسکن خودش رو هم که تأمین میکنه به گونه ای تأمین بکنه که در این تأمین نیازمندی خودش به خدا نزدیک بشه، در خوردن و پوشیدنش، در اکل و شربش هم به گونه ای بیاشامه، به گونه ای بخوره که این بهرمندی او رو به خدا نزدیک کنه، حجاب او و مانع او نشه، تمتعات مادی و جسمانی خودش رو هم به گونه ای ارضا کنه که در مسیر توسعه قرب و ابتهاج به تقرب به خدای متعال و نشاط معنوی قرار بگیره. میشود یک انسان رو اینجوری تربیت کرد که هیچ نیاز مادی خودش رو تأمین نمی کنه الا اینکه در متن این تأمین نیاز یک ابتهاج معنوی نهفته است و اون لذت و ابتهاجی که او به دنبال اوست این ابتهاج معنوی است. و حتی می شود یک انسان رو به نقطه ای رسوند که از این ابتهاج و لذت ها هم فارغ باشه، فقط خدا رو بخواد و او رو عبادت کنه، حتی نه به خاطر لذت. اصلی ترین نیازش نیاز به عبودیت و بندگی و انکسار و اخبات و شکستگی در مقابل خدای متعال باشه. شما می توانید این نیاز رو محور نیازهای اجتماعی قرار بدید. گاهی شما حوزه نیازهای معنوی رو از نیازهای حسی و مادی جدا می کنید، می گید نیازهای معنوی انسان یک دست نیازن و باید تو اون نیازمندی ها انسان رو به جایی رسون که به حب خدا برسه، به قرب خدای متعال راه پیدا کنه، محبت خدا محور همه محبت ها قرار بگیره. ولی در نیازمندی های مادی مسیر دیگه ای باید طی بشه. ولی ممکن است شما بیایید مجموعه این نیاز ها رو به صورت یه منظومه ببینید و همه نیازهای مادی انسان رو هم بر محور قرب شکل بدید. یعنی وقتی میخواید بهینه سازی کنید، پرورش بدید یک انسان رو، یا اخلاق اجتماعی و انگیزه های اجتماعی، نیازمندی های اجتماعی، حساسیت های اجتماعی رو سامان بدید، این جامعه رو به سمتی ببرید که تدریجاً هرچه بیشتر پیش میره تکامل نیاز درش پیدا بشه.